همچنین در گزارشی که یک شنبه شب از شبکه خبر سیما پخش شد، علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال میگوید در صورت عدم کمک‌های مالی از سوی وزارت ورزش نمیتوانیم با این مربی قرارداد ببندیم.
اگر تو این زمینه خب کمکی ما نشه، حمایتی نشه، شاید ما در رابطه با مارکوس تجدید نظر بکنیم و نتونیم از وجودشون استفاده کنیم.
در مورد آخرین وضعیت پرونده کارت‌های معافیت جعلی برخی از بازیکنان فوتبال، سایت ورزش 3 از دعوت 35 بازیکن به سازمان نظام وظیفه برای تعیین وضعیت معافیت آنها خبر داد. در این دعوتنامه آمده اگر بازیکنان نامبرده به سازمان نظام وظیفه مراجعه نکنند، مجوز بازی و کارت معافیت آنها از درجه اعتبار ساقط خواهد شد. و در ادامه بازی‌های هفته سوم لیگ برتر فوتبال انگلیس، دیشب طی دو بازی مهم لیورپول در زمین تاتنهام با 3 گل به برتری رسید و خود را به رده پنجم جدول رساند. توپچی‌های آرسنال اما در خانه لستر سیتی با تساوی 1-1 متوقف شدند و در رده هفتم جدول قرار گرفتند. در جدول چلسی و سوانسی به عنوان تنها تیم‌های 9 امتیازی در رتبه‌های اول و دوم ایستاده‌اند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
یک بار دیگه سلام میکنیم به اون عده از شنونده های پروپاگورس برنامه صبحانه با خبر که تازه از خواب بلند شدند و به جمع ما پیوستند. اجازه بدید که در همین ابتدای راه برای اینکه بی خبر نمونید از اقصا نقاط دنیا و به ویژه از آخرین اخبار و تحولات در ارتباط با ایران سری بزنیم به خبرها، همراه بشیم یک بار دیگه با همکارم حسن جعفری که مسئولیت خبرهای امروز با اوست.
با سلام دوباره، توجه شما را به سرخط چند خبر جلب می کنم. ارتش عراق با پشتیبانی پیشمرگه های کرد و شبه نظامیان شیعه با شکستن حلقه محاصره گروه خلافت اسلامی وارد شهر آمرلی شد. به نوشته وبسایت کلمه، شرایط حصر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد دشوارتر و امنیتی تر از قبل شده است. با ادامه تظاهرات ضد دولتی در پاکستان که تاکنون 3 کشته بر جای گذاشته، ارتش این کشور ضمن تأکید بر حل مسالمت‌آمیز اختلافات سیاسی تصریح کرد که ارتش مسئول امنیت کشور است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید برای پایان دادن به منازعه شرق اوکراین باید مذاکراتی فوری برگزار شود تا در مورد ساختار سیاسی و فدرالی آن منطقه تصمیم گیری کند. دو عضو ارشد سنای آمریکا خواستار ارسال تسلیحات به اوکراین شدند. روز یکشنبه در حمله انتحاری به ساختمانی دولتی در شهر رمادی در عراق دست کم 13 تن کشته شدند. آیت الله ناصر مکارم شیرازی با انتقاد از تحریف شدن اظهاراتش درباره غیر شرعی بودن استفاده از اینترنت پرسرعت بار دیگر تاکید کرد که اینترنت نسل سوم مانند آب غیر بهداشتی است. وزیر راه و شهرسازی ایران میگوید تا 2 ماه دیگر پروازهای شبانه فرودگاه مهرآباد متوقف یا منتقل خواهد شد. ارتش اسرائیل میگوید روز یکشنبه 1 پهپاد را که وارد قلمرو هوایی اسرائیل در ارتفاعات جولان شده بود سرنگون کرده است. به گفته مقام‌های استانداری یزد، هیئتی سیاسی امنیتی از سوی دولت حسن روحانی برای پایان دادن به اعتصاب کارگران معدن سنگ آهن بافق به این شهر رفته است. رئیس اتحادیه صنف کافی شاپ ها در ایران میگوید دستوری درباره ممنوعیت اشتغال زنان در کافی شاپ ها از نیروی انتظامی دریافت نشده است. و تیم ملی والیبال ایران عصر یکشنبه در اولین بازی خود در رقابت های قهرمانی جهان تیم ایتالیا را 3-1 شکست داد.
سپاسگزارم از حسن جعفری که ما را در جریان تازه ترین و آخرین خبرها قرار داد. در این بخش هم با مطالب متنوعی در کنار شما هستیم. از جمله اینکه در خبرها شنیدید، همونطوری که همکارم حسن جعفری هم اشاره کرد، بحث تفکیک جنسیتی صحبتش در کافی شاپ ها در گرفته و اشتغال زنان در کافی شاپ ها. البته یک مقام مسئول در صنف کافی شاپ دارها این قضیه رو تکذیب کرده، اما بعد از خبرهای مختلف درباره طرح موسوم به تفکیک جنسیتی در شهرداری تهران، همونطوری که گفتم این بار نوبت به محدودیت و ممنوعیت کار زنان در برخی مکان ها همچون کافی شاپ هاست. شما هم میتونید نظراتتون رو در این باره بگید، اما پیش از اینکه شما نظراتتون رو با ما در میون بگذارید، اجازه بدید که گزارش بنیامین صد رو با هم بشنویم.
پس از فروکش کردن بازتاب‌های طرح تفکیک جنسیتی در شهرداری تهران، این بار رئیس پلیس اماکن نیروی انتظامی میگوید که کار زنان در کافی شاپ ها، قهوه خانه ها و فضای عمومی سفره خانه های سنتی هم ممنوع است. خلیل هلالی، رئیس پلیس اماکن ناجا، روز شنبه به خبرگزاری تسنیم در ایران گفت کار زنان در قهوه خانه ها ممنوع است، هرچند اخص پروانه برای کسب قهوه خانه از سوی زنان بلامانه است. به گفته رئیس پلیس اماکن ناجا، با توجه به اینکه سفره‌خانه‌های سنتی پذیرای خانواده‌ها هستند، تردد خانم‌ها در آن اماکن بلامانه است و کار زنان هم در فضاهایی همچون آشپزخانه سفره‌خانه‌ها ممنوعیتی ندارد، ولی اشتغال زنان در مکان عمومی سفره‌خانه ممنوع است. این در شرایطی است که رئیس پلیس اماکن نیروی انتظامی در سخنان خود به قوانینی که کار زنان در کافی شاپ‌ها، قهوه‌خانه‌ها و فضای عمومی سفره‌خانه‌های سنتی را ممنوع می‌کند هیچ اشاره‌ای نکرد. به دنبال این اظهار نظر، نعمت احمدی، حقوقدان، در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته که برابر قوانین موجود هیچ منعی برای کار کردن زنان در کافی شاپ‌ها وجود ندارد. به گفته آقای احمدی، قانون اساسی به عنوان عالی‌ترین سند قانون ایران هر گونه اعمال تبعیض جنسیتی را منع کرده است و در قانون کار نیز تنها کارگران زن از انجام مشاغل سخت و طاقت فرسا منع شدند. موضوع ممنوعیت کار زنان در کافی شاپ ها، قهوه خانه ها و سفره خانه های سنتی در حالی مطرح می شود که به تازگی موضوع تفکیک جنسیتی در شهرداری تهران موضوع اختلاف بین مسئولان دولت و مدیران شهرداری تهران شد. شهرداری تهران به مدیریت محمد باقر قالیباف روز 27 اردیبهشت ماه گذشته در صورت جلسه ای از مدیران خود خواست تا جایی که امکان دارد محل استقرار زنان و مردان را از یکدیگر جدا کنند. اما از سوی دیگر در واکنش به این موضوع، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی این تصمیم را خلاف کنوانسیون‌های بین المللی دانست و خواستار لغو این دستورالعمل شد. مرتضی طلایی، عضو شورای شهر تهران، به عنوان یکی از موافقان این طرح به شبکه 2 تلویزیون جمهوری اسلامی گفت:
از نگاه بنده دقیقاً در راستای تکریم بانوان، ادای حق و حقوق بانوان، توجه به شخصیت، حقوق، کرامت، منزلت و شأن بانوان داره قدم برداشت.
بر اساس گزارش‌های دولتی، بیکاری زنان در ایران حدوداً 2 برابر مردان است. مرکز آمار ایران در تیر ماه نرخ بیکاری مردان ایرانی را بیش از 9% و نرخ بیکاری زنان را حدود 19% اعلام کرد.
خب اجازه بدید که بریم سراغ خبرهای فرهنگی، رویدادهای فرهنگی که امروز در پایتخت اتفاق میفتن و شما فرصت اینو دارید که از این رویدادها استفاده کنین و لذت ببرین و یک روز شیرین رو برای خودتون بسازین. همراه میشیم با فرج سرکوهی. آقای سرکوهی، بهتون سلام میکنم و صبح بخیر میگم.
سلام میکنم به شما آقای زرقانی، سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیزمون و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
آقای سرکوهی، قراره که از امروز یک نمایشی روی صحنه بره که این نمایش برگرفته از داستانهای اساطیری شاهنامه است با عنوان پیدو. دقیقاً میشه ما رو در جریان داستان این نمایش و همچنین عوامل تهیه و تولیدش بذارین؟
بله، خب اول بگم که پیدو در واقع اشاره است، شما در آسانسورها اگه دیده باشین پیدو هستش، به معنای پارکینگ منفی دوم، یعنی 2 طبقه زیر، یعنی پارکینگی که 2 طبقه زیر قرار داره. و در این نمایش در واقع اون پارکینگ صحنه کشتاری است که ضحاک ماردوش قربانیانش رو در اونجا به قتل میرسونه. نمایش پیدو رو حسین جمالی نوشته، مرتضی میرمعتظمی کارگردانی میکنه، از امروز همونطور که شما گفتین در تالار حافظ به صحنه خواهد رفت. خب ما میدونیم که داستان ضحاک در شاهنامه، ضحاک نماد ستم و حاکم ستمگر هستش، اما حالا این اسطوره بسیار قدیمی را آمدن و یک برداشت معاصر به او دادن و در واقع در این نمایشنامه ما ضحاک رو با اوضاع کنونی پیوند میخوره و در واقع خانش معاصر هست. داستان هم داستان از آخرین سالهای شاهنشاهی ضحاک شروع میشه، یعنی وقتی که دیگه بسیار کشته مردم به جان آمدند و در واقع او در اوج قدرت خودش هست که شروع زوال او هست. در این نمایشنامه همه شخصیت های دبستا داستان ضحاک در شاهنامه نیستن، بعضی شخصیت ها هست شدن برای که نمایش بیان امروزی پیدا بکنه، از جمله شیطان، یعنی در شاهنامه شیطان هست که ضحاک رو فریب میده، اما در این نمایشنامه انسان خودش تصمیم میگیره، یعنی ضحاک تصمیم میگیره که مستبد باشه. او میتونه هم حاکم خوب و مهربانی باشه و هم میتونه حاکم مستبدی، و او استبداد رو انتخاب میکنه، مثل خیلی از حاکمانی که وجود دارن امروز هم با اونا درگیر هستیم.
اما جدای از اون یک سری هم بزنیم به نمایشگاه هایی که امروز در تهران جریان دارن یا اینکه آغاز میشن. یکی از این نمایشگاه ها خب عنوان خیلی پرتمطراق و عنوان خیلی جذابی هم داره، پایان ناتمام یک زن.
بله، یک نمایشگاهی است از نقاشی های نیوشا خطیب در گالری سوپان که البته در روز افتتاح با یک پرفورمنس هم همراه بوده، زنی در لباس سفید عروسی با یک ویولونسن، یک ساز کوبه‌ای، و در واقع ما تابلوهایی رو می‌بینیم که در اونها زنان با چهره‌ای مغموم، غمگین یا پرسنده به بیننده نگاه میکنن و در واقع میپرسن که چرا ما به این سرنوشت دوچار شدیم. زنانی که مجبورن یک موقعیت رو بپذیرن. خود نقاش توضیح داده که ما یک تضادی در جامعهمون داریم، از یک طرفی ما میبینیم خب زنان به خصوص طبقات بالا و متوسط به طرف مدرنیته و مدرنیسم و زندگی غربی میرن و در برابری زن و مرد، و از طرف دیگه ما میبینیم که ازدواج اجباری وجود داره، و وقتی که این ازدواج اجباری رخ میده، یعنی ازدواجی که خانواده ها یا سنت هست یا بر اساس تصمیم خانواده است، اون زن در واقع از همه چیز محروم میشه و نقاش کوشیده که این زنان رو تصویر بکنه. نمایشگاه تا 13 شهریور ما ادامه داره.
اما از نمایشگاه عکاسخانه شهر چه خبر؟ اونجا هم گویا اتفاقاتی در شرف رخ دادنه.
بله، دیروز یک نمایشگاه افتتاح شد که 26 نمایشگاه موزه عکاسخانه شهر هستش که در همون محل موزه عکاسخانه شهر است در تهران، که عکس‌هایی از تئاتر تبریز هست. می‌دونیم که تبریز یکی از شهرهایی بوده که در زمان مشروطه بسیار پیشرفته بوده و در اونجا تئاتر وجود داشته، و تئاتر تبریز بعد از رشت اولین تئاتری بوده که در ایران بوده، تئاتر به مفهوم مدرنش و گروه‌های مدرن تئاتری. 29 عکس سیاه و سفید هستند که به اصطلاح فضای تئاتر اون دوره رو تصویر می‌کنن. نمایشگاه تا 28 شهریور ما ادامه داره.
فرج سرکوهی، سپاسگزارم که امروز صبح رو هم در کنار ما حاضر بودید.
منم از شما متشکرم و تا برنامه بعدی به شما خداحافظی میکنم.
یک بار دیگه برمیگردیم به شهرام رفیع‌زاده. یک مقدار میخوایم مروری داشته باشیم به مهمترین مطالبی که گاهی اوقات در چند تا روزنامه بازتاب پیدا کردن، اما مفاهیم مختلفی میشه ازش استخراج کرد، از جمله این که مثلا روزنامه های آرمان، ایران و جوان مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران رو بهش پرداختند. اما چه نکاتی در این گزارش ها برجسته بوده؟ این رو از شهرام رفیع‌زاده جویا میشیم. شهرام.
بله، امروز روزنامه های ایران، جوان و آرمان گزارش ها و گفتگوهای منتشر کردن درباره آینده مذاکرات ایران و کشورهای پنج به علاوه یک و سرنوشت و فرجام پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی. عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه دولت آقای روحانی و یکی از اعضای ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی، در گفتگوی مفصل و اختصاصی با روزنامه ایران تاکید کرده که توافق جامع و نهایی هسته‌ای زمانی سر خواهد گرفت که کشورهای پنج به علاوه یک سازمان ملل و شورای امنیت رو ملزم کنند که تحریم‌های علیه ایران رو به طور کامل لغو کنه. ایشون تأکید کرده در این گفتگو که توافق جامع حتی اگر سر بگیره و امضا بشه در ماه‌های آینده، زمانی اعتبار خودش رو به دست خواهد آورد که شورای امنیت هم در قطعنامه سایر قطعنامه‌هایی رو که بیشتر در واقع تصویب کرده بود و بر اساس اون تحریم های علیه ایران اعمال شده رو لغو کنه. البته آقای عراقچی در این گفتگو به مخالفان خارجی و داخلی توافق احتمالی هم پرداخته و گفته که من مخالفان خارجی رو چه در سطح منطقه و چه در سطح کشورهای پنج به علاوه یک میشناسم، اما مخالفان داخلی رو ایشون به دو دسته تقسیم کرده. گفته عده‌ای نیت خوبی دارن، نگران هستن و ما باید اونها رو قانع کنیم، اما گروه دیگری به دلیل منافع جناحی و خاص خودشون هست که با این مذاکرات مخالفت میکنن. روزنامه جوان اما از منظر متفاوتی به آینده مذاکرات هسته‌ای نگاه کرده. این روزنامه چهره تصاویری از چند نماینده مجلس رو منتشر کرده، از جمله علایالدین بروجردی و آقای محمد اسماعیل کوثری. و از قول این نمایندگان مجلس نوشته که تحریم‌های اخیر آمریکا علیه کسانی که در گذشته به جمهوری اسلامی کمک کردند برای دور زدن تحریم‌ها خودش اثبات عهدشکنی آمریکاست و به همین دلیل آینده مذاکرات با خطر مواجه است. روزنامه آرمان اما از منظر دیگه‌ای نسبت به روزنامه جوان نگاه کرده و با اشاره به اینکه آقای عباس عراقچی روز گذشته در گفتگو با خبرنگاران هم تاکید کرده که مذاکرات رو رها نخواهد کرد، این روزنامه نوشته که دولت آقای روحانی یکی از استراتژی‌های اصلیش هست مذاکره هست و به همین دلیل تلاش می‌کنه که از میز مذاکره کنار نره. آقای حمیدرضا آصفی سخنگوی اسبق وزارت خارجه هم در گفتگو با روزنامه آرمان تاکید کرده که شهریور ماه می‌تونه ماه سرنوشت مذاکرات هسته‌ای باشه.
اما می‌خوایم حالا در اینجا یه صحبتی بکنیم در خصوص وضع قرمز آبی. در اصل صحبت ما در مورد فوتبال نیست، بلکه در مورد بحران کمابیه که روزنامه شهروند با یه همچین اصطلاحی وضع قرمز آبی به سراغ وضعیت بحران آب در تهران رفته.
بله، روزنامه شهروند امروز گزارش مفصلی منتشر کرده و در این گزارش اشاره کرده که بعد از اصفهان و کرمان حالا تهران هم وارد وضعیت قرمز آبی شده. منظور این روزنامه این هست که مرحله تنش آبی رو پشت سر گذاشته و به دلیل تداوم تنش آبی حالا تهران یعنی پایتخت ایران هم دچار بحران آبی شده. این اظهار، این گزارش استنادش به سخنان روز گذشته حمیدرضا جانباز هست، مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب، که گفته ما وارد یک دوره 30 ساله خشکسالی شدیم در ایران و این خشکسالی هایی که در تابستان سال جاری مشاهده شده و بسیاری از شهرها رو با خودش درگیر کرده ابتدای این دوره خشکسالی هست و در سالهای آتی هم به گفته ایشون بحرانی تر خواهد شد. روزنامه شهروند در این گزارش اشاره کرده که مشکل اساسی در حوزه آب در ایران این هست که 95% آب قابل شرب در ایران صرف کشاورزی میشه به دلیل اینکه سیستم آبیاری کشاورزی ایران یک سیستم سنتی هست.
در روزنامه اعتماد خوندیم که حزب فراگیر اصلاح طلبان در دستور کار قرار گرفته. حالا روزنامه آفتاب یزد اومده واکنش ها به تشکیل این حزب رو بررسی کرده. شرم یه مقدار در این باره برای ما بگو.
بله، روزنامه آفتاب یزد امروز در گزارش و همچنین در یک گفتگو با آقای فیاض زاهد استاد دانشگاه در رشته تاریخ و البته از فعالان سیاسی اصلاح طلب به این موضوع پرداخته که گروهی با عنوان ندای ایرانیان که اخیراً از سوی صادق خرازی و شماری از همراهان او تشکیل شده چه نقشی میتونه در انتخابات آینده مجلس داشته باشه و چه میزان میتونه اصلاح طلبان رو نمایندگی کنه، که آقای فیاض زاهد در این گفتگو تاکید کرد که آقای خرازی و دوستانشون بهتره که با همین عنوان یعنی ندای ایرانیان وارد انتخابات بشن، شعارهای خودشون رو بدن و تلاش نکنن که نمایندگی اصلاح طلبان رو بر عهده بگیرن، چرا که به گفته ایشون اصلاح طلبان آقای خاتمی رو رهبر اصلی خودشون به شمار میارن و کسی نمیتونه جایگزین ایشون بشه. آقای فیاض زاهد همچنین گفته که هر کسی که بخواد نمایندگی بکنه اصلاح طلبان رو و حتی دکانی در این زمینه در ایران تشکیل بده باید عکس آقای خاتمی رو بگذاره و این نشون میده که آقای خاتمی همچنان در ایران نقش اول رو در حوزه اصلاح طلبان و در میان اصلاح طلبان داره و بنابراین دور زدن یا عبور از او ناممکن هست.
شهرام رفیع‌زاده، سپاسگزارم که امروز صبح رو هم در کنار ما حاضر بودی.
متشکرم.
خب اجازه بدید که از دنیای سیاست و خبرهای مربوط به اون فارغ بشیم، کمی نفس بکشیم در هوای موسیقی با بردیا افشین.
سلام، دوشنبه است و من نگاهی میکنم به تقویم تاریخ موسیقی جهان و به رویدادها، اتفاقها و مناسبتهای مهمی که در سالهای دور و نزدیک مقارن با این روزها رخ داده.
When the rains came skipping and a jumping.
امروز رو با یاد ون موریسون شروع میکنم، هنرمند برجسته و کهنه‌کار اهل ایرلند شمالی که دیروز 69مین سالگرد تولدش رو جشن گرفت. آهنگساز، نوازنده و خواننده‌ای که با نام جورج ایون موریسون در شهر بلفاست متولد شد. او فعالیتش رو از نوجوانی و از انتهای دهه 50 میلادی شروع کرد. ون موریسون در طی همه این سالها از جمله چهره‌های مطرح و تأثیرگذار موسیقی راک بوده. We used to sing sha-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la این آهنگی است به اسم دختری با چشمان قهوه‌ای از ون موریسون، آهنگی که 47 سال پیش منتشر شده. این شاید معروف‌ترین اثر این هنرمند به حساب بیاد، آهنگی که از جمله ماندگارهای تاریخ موسیقی راک به حساب میاد و از یادگارهای دهه 60 میلادی. آهنگی به اسم اوه زن زیبا از روی اوربیسون، آهنگی که درست در همین روزها 50 سال پیش منتشر شده بود. این آهنگ هم از جمله ماندگارهای تاریخ موسیقی راک و از یادگارهای دهه 60 میلادی، آهنگی که بارها بارها در طی این سالها بازسازی شده، آهنگی که در اون راوی از این میگه که در خیابون زنی رهگذر و زیبا رو میبینه و او رو از ته دلش میخواد و در آخر این زن به او ملحق میشه. البته روی اوربیسون، این خواننده و آهنگساز آمریکایی، این آهنگ رو تحت تأثیر مکالمه کوتاه با همسرش میسازه، زمانی که همسرش برای بیرون رفتن کوتاه مدت از خونه میخواست به او اطلاع بده. و توضیح بدم، روی اوربیسون 26 سال پیش در 54 سالگی درگذشت. اما باز هم از جاودانه های دهه 60 میلادی میشنویم و از ماندگارهای موسیقی مردم پسند آهنگی به اسم I Got You Babe یا من تو رو میفهمم عزیزم، آهنگی از زوج ثانی و شعر. این آهنگ 49 سال پیش منتشر شده بود و در همین روزها بود که تبدیل شد به پرفروشترین آهنگ هفته در آمریکا. مطمئناً این آهنگ معروفترین اثر از همکاری ثانی با شعر باشه. سانی بونو این آهنگ رو ساخت و ترانش رو سروده و اون رو به همراه همسر اون زمانش شر، این خواننده معروف موسیقی مردم پسند، اجرا کرده. این آهنگ از جمله به اصطلاح سرودهای جنبش‌های اجتماعی جوانان و هیپی ها در میانه دهه 60 میلادی به حساب می اومد. آهنگی که ترانش با آواز شر این گونه شروع میشه. اونها میگن ما جوونی ما نمیفهمیم و تا وقتی بزرگ نشیم متوجه نمیشیم. و ثانی در ادامه ترانه در جواب آواز شعر میگه نمیدونم که آیا این درسته، اما من تو رو میفهمم و تو هم من رو. پنجاه سال پیش در همین روزها بود که یک ملاقات تاریخی رخ داد. دو پدیده اون زمان موسیقی، موسیقی دهه 60 میلادی از دو سوی اقیانوس اطلس با هم دیدار کردند. گروه بیتلز از بریتانیا و باب دیلن از آمریکا. ملاقاتی که 28 اوت سال 1964 در یک هتل در پارک اونیو در شهر نیویورک رخ داد. ملاقاتی که برای تاریخ نویسان و روزنامه نگاران ملاقاتی جذاب بود. شاید در تمام این سالها خیلی ها از این دیدار این رو روایت کردند که باب دیلن برای بار اول اعضای گروه بیتلز رو با ماری جوانا و طرز کشیدنش آشنا کرد و این داستان و حاشیه هاش در همه این سالها برای خیلی ها جذاب بوده. اما واقعیت اینه که پیش از این دیدار هم باب دیلن و هم اعضای گروه بیتلز نسبت به هم کنجکاو بودند، کمی شناخت داشتند و برای هم احترام قائل بودند و بعد از این ملاقات احترام دو طرفه و شناخت بیشتری به وجود اومد. باب دیلن بعد از این ملاقات همکاری های موفق رو در دهه های 70 و 80 میلادی با جورج هریسون از اعضای گروه بیتلز داشت و حتی در آلبوم آخر خودش، آلبوم تمپست که 2 سال پیش به بازار اومده، آهنگی رو در بزرگداشت جان لنن دیگر اعضای گروه بیتلز منتشر کرد. و البته برای خیلی ها پوشیده نیست که جان لنن بعد از این ملاقات تاریخی با باب دیلن سخت تحت تأثیر هنر این آهنگساز، ترانه‌سرا و نوازنده آمریکایی قرار گرفته بود و این تأثیر پذیری در چند اثر ساخته او برای گروه بیتلز کاملا مشهوده، از جمله آهنگ تو باید عشقت رو پنهان کنی. ما هم در آخر به این آهنگ گوش میدیم، آهنگی که در سال 1965 یک سال بعد از این ملاقات ساخته شده و پول مکارتنی از دیگر اعضای گروه بیتلز میگه که در این آهنگ به سادگی جان تلاش کرده دیلن باشه. ما به این آهنگ گوش میدیم، تو باید عشقت رو پنهان کنی از گروه بیتلز. She's gone, I can't go on feeling 2 foot small. Everywhere people stare each and every day. I can see them laugh at me and I hear them say. خب لحظه لحظه به پایان بخش تصویری برنامه صبحانه با خبر نزدیک میشیم، اما اونهایی که شنونده ثابت صبحانه با خبر هستن میدونن که
صبحانه با خبر همچنان ادامه داره. نیم ساعت دیگه با شما هستیم. تازه ترین خبرها و گزارش های شنیدنی به ویژه اسمس های شما هم بخشی از برنامه نیم ساعت آینده ایم. پس همراه ما باقی بمونید. How could she say to me, love will find a way? Gather round all you clowns, let me hear you say. خوش آمدید به بخش سوم صبحانه با خبر امروز دوشنبه. همچنان با شما هستیم. یک بار دیگه حسن جعفری همکارم که مسئولیت خبرهای صبحانه با خبر رو به عهده داره در کنار ماست تا تازه ترین خبرها رو به آگاهی شما برسونه. ضمناً در این بخش شنونده گزارش های مفصلی خواهید بود درباره مسائل مختلف، از جمله در ارتباط با صحبت های اخیری که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران داشته و در بخش های قبلی هم اشاره ای بهش شد. اما خبرها رو بشنویم از حسن جعفری.
با سلام دوباره. ارتش عراق با پشتیبانی پیشمرگه‌های کرد و شبه نظامیان شیعه و با حمایت هوایی آمریکا روز یکشنبه محاصره شهر آمرلی در شمال شرقی این کشور را شکست. ساکنان شهر آمرلی که اکثریت آنها را ترکمن‌های شیعه تشکیل می‌دهند، از حدود 2 ماه و نیم پیش در محاصره گروه خلافت اسلامی قرار داشتند و در طول مدت با کمبود شدید آب و مواد غذایی روبرو بودند. 2 سناتور ارشد کنگره آمریکا روز یکشنبه خواستار کمک تسلیحاتی ایالات متحده به دولت اوکراین برای مقابله با جدایی طلبان و نیروهای روسیه شدند. رابرت منندز، رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا که به کیف سفر کرده است، روز یکشنبه گفت که اوکراین در مقابله با تهاجم روسیه نیازمند تسلیحات است و واشنگتن باید با ارسال تسلیحات به اوکراین، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را وادار به پذیرفتن پیامدهای به گفته وی تجاوز کند. جان مکین، سناتور جمهوری خواه، نیز با اشاره به نبردهای شرق اوکراین گفت این یک تهاجم نیست، بلکه اشغال نظامی است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید برای پایان دادن به منازعه شرق اوکراین باید مذاکراتی فوری برگزار شود تا در مورد ساختار سیاسی و فدرالی آن منطقه تصمیم گیری کند. آقای پوتین در مصاحبه‌ای که روز یکشنبه از شبکه 1 روسیه پخش شد گفت مسکو نمیتواند کنار بایستد و شاهد کشته شدن مردمی باشد که از نزدیک هدف گلوله قرار میگیرند. پس از پخش این مصاحبه سخنگوی ولادیمیر پوتین اعلام کرد که رئیس جمهوری روسیه حاکمیت ملی اوکراین بر دو منطقه شرق این کشور را نادیده نگرفته و این دو منطقه را همچنان متعلق به اوکراین میداند. به نوشته وبسایت کلمه، شرایط حصر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد دشوارتر و امنیتی تر از قبل شده است. به نوشته این سایت، ملاقات دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد با والدینشان در شرایطی امنیتی تر از گذشته و در حضور مأمورانی که اخیراً تعداد آنها بیشتر شده صورت می‌گیرد. این گزارش همچنین وضعیت بهداشتی و درمانی محل حصر موسوی و رهنورد را شک برانگیز و نگران کننده خوانده است. با ادامه تظاهرات ضد دولتی در پایتخت پاکستان که تاکنون 3 کشته بر جای گذاشته است، عمران خان یکی از 2 رهبر معترضان گفت تا آخرین نفس به مبارزه علیه دولت نواز شریف نخست وزیران کشور ادامه خواهد داد. از سوی دیگر شماری از ژنرال‌های بلندپایه ارتش پاکستان روز یکشنبه پس از جلسه‌ای ضمن تأکید بر حل مسالمت‌آمیز اختلافات سیاسی بر نقش ارتش در حفظ امنیت کشور تصریح کردند. دولت اسرائیل میگوید قصد دارد 400 هکتار از زمین‌های حومه بیت اللحم را در کرانه غربی اراضی دولتی اعلام کند. مسئولان شهرداری منطقه گفتند که این زمین‌ها متعلق به شهرک موسوم به جوش اتسیون است و این تصمیم پس از ربودن و کشته شدن 3 نوجوان اسرائیلی توسط فلسطینی‌ها در این منطقه گرفته شده. معاون سیاسی و امنیتی استانداری یزد میگوید هیئتی سیاسی امنیتی از سوی دولت حسن روحانی برای پایان دادن به اعتصاب کارگران معدن سنگ آهن بافق به این شهر رفته است. محمد علی طالبی به خبرگزاری ایلنا گفته که شورای تأمین استان یزد با حضور معاون امنیتی وزیر کشور در جلسه عصر شنبه تصمیم‌هایی را برای شروع به کار مجدد کارگران این معدن اتخاذ کرده است. آقای زرقامی،
سپاسگزارم. حسن جعفری بود و تازه ترین خبرها که از او شنیدید. اما اجازه بدید که این بخش خبری رو ادامه بدیم با گزارش‌های بیشتر. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه از آمادگی ایران برای دیدار با سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان خبر داد. این اظهارات در حاشیه دیدار با وزیر خارجه فنلاند بیان شده و آقای ظریف همچنین گفته که آماده میزبانی از وزیر خارجه عربستانه. این اظهارات رو بیشتر بشنویم دربارش در گزارشی که بابک غفوری آذر تهیه کرده.
وزیر امور خارجه ایران میگوید در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل با سعود الفیصل همتای عربستانیش دیدار خواهد کرد. او این خبر را روز یکشنبه در تهران در حاشیه یک نشست خبری با همتای فنلاندیش داد. ارکی تیومیویا وزیر امور خارجه فنلاند برای دیدار رسمی به تهران سفر کرده و با رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه ایران دیدار کرده است. آقای ظریف در نشست رسانه‌ای با آقای تیومیویا در پاسخ به سؤالی درباره احتمال بهبود روابط میان ایران و عربستان گفته است عربستان از مهمترین کشورهای منطقه و دارای نقش و نفوذ گسترده است که برای جمهوری اسلامی ایران اهمیت دارد. آقای ظریف همچنین به سفر اخیر حسین امیر عبداللهیان معاونش به ریاض اشاره کرده و گفته در دیدار امیر عبداللهیان با سعود الفیصل گفتگوهای مثبتی با نگرش به آینده میان دو طرف انجام شده است. او همچنین ابراز امیدواری کرده که این گفتگوها زمینه را برای گسترش روابط فراهم کند. اظهارات وزیر امور خارجه ایران در ابراز امیدواری نسبت به بهبود شرایط روابط میان ایران و عربستان در حالی بیان می شود که در سالهای اخیر روابط میان دو کشور به سردی گراییده بود. حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در فنلاند درباره تغییر شرایط در روابط میان دو کشور ایران و عربستان چنین می گوید.
به نظر می رسد بعد از دعوتی که از ایران شد در مراسم تحلیف آقای السیسی رئیس جمهور جدید مصر، از اون لحظه به بعد روابط به طرف کمی گرم شدن رفته. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه دولت السیسی پس از ساقط کردن اخوان المسلمین به قدرت رسید که آقای ولایتی گفته بود نزدیکترین نهله فکری به ما هستش و آقای السیسی این کودتا رو با کمک عربستان کردش. دو ساعت پس از کودتا عربستان پیام تبریک برای آقای السیسی فرستاد و ایران با رفتن به مراسم تحلیف آقای السیسی و این سیگنال رو داد در عربستان که در موضوعات مورد نزاع مثل بحرین، مثل سوریه، مثل یمن هم جای مذاکره کردن هستش. به نظر میرسه آقای عبداللهیان بعد از سفرشون به ریاض راضی بودن از گفتگوهایی که با وزیر خارجه عربستان داشتن و موجبات سفر آقای ظریف اینکه برقرار شده. با توجه به اینکه تا به حال ایشون 3 دعوت عربستان رو تا کنون اجابت نکرده بودن.
بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، وزیر امور خارجه ایران در حالی خبر داده که با همتای عربستانیش در نیویورک دیدار خواهد کرد که همزمان از آمادگیش برای سفر به عربستان صحبت کرده و گفته از حضور سعود الفیصل در تهران نیز استقبال می کند. حسین علیزاده درباره احتمال انجام این سفرها در آینده چنین اعتقادی دارد.
پاسخ در اینجا هستش که ببینیم سطح منازعات دو کشور آیا پس از این ملاقات های خصوصی کاهش خواهد یافت یا نه. چون توجه دارید که اینک دو کشور ایران و عربستان یک قطب بندی در منطقه تبدیل شدن که از جمله در نوع جنگ نیابتی و همچنین جنگ و شیعه و سنی، هر دو این وضعیت هستش که به عنوان مثال ایران در رأس جنگ شیعه و سنی از شیعیان حوثی یمن، از شیعیان بحرین، از حکومت علوی سوریه حمایت کرده، متقابلا عربستان از دولت سنی بحرین، از دولت سنی یمن و از اپوزیسیون مسلح سنی سوریه حمایت کرده.
در جریان سفر وزیر خارجه فنلاند به تهران، محمد جواد ظریف همچنین از برگزاری نشست گروه 5 به اضافه 1 با ایران در سطح وزرا در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل خبر داده و همچنین از اعمال تحریم‌های تازه آمریکا علیه برخی شرکت‌ها و نهادهای ایرانی انتقاد کرده است.
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدید. اما اجازه بدید من تعدادی از اسمس های شما رو بخونم و همچنین سوال روز رو باهاتون در میون بگذارم، اگر که مایل بودید میتونید به این سوال شما هم پاسخ بدید. آیت الله ناصر مکارم شیرازی از روحانیون محافظه‌کار و اصولگرای ایران گفته که اظهارات او درباره غیر شرعی بودن استفاده از اینترنت پرسرعت تحریف شده. این مرجع تقلید مقیم قم روز یکشنبه در دیدار علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفته است ما از تکنولوژی به تمام معنا دفاع میکنیم و عده‌ای خیال نکنند ما مخالف این تکنولوژی ها هستیم، منتها تکنولوژی غربی مانند آب گلالود و غیر بهداشتی است. ما میگوییم این آب آلوده غیر بهداشتی به نام نسل سوم اینترنت را تصفیه کنید تا آب بهداشتی شود و در اختیار بگذارید تا همه از آن استفاده کنند و کسی مخالف آن نیست. آدم بیعقل مخالف پیشرفت و تکنولوژی است. بنابراین تفسیرهایی که کردن درست نیست. این گفته های آقای ناصر مکارم شیرازیه. شما درباره صحبت های ایشون چه نظری دارید؟ 2042-02-21-12-21-12 در اختیار شماست. همچنین میتونید به برنامه خودتون صبحانه با خبر اسمس بزنید به 2042-06-03-87-41-50. در همین ارتباط یکی از شنوندگان برای ما نوشته از ایشان بخواهید یک بار توضیح بدهند که نسل سوم چه فرقی با نسل دوم دارد. و شنونده دیگری می نویسه آن چیزی که غیر بهداشتی است فکر آدم هایی است که به جنبه های منفی تکنولوژی توجه می کنند. این نظر دوتا از شنونده ها بود که براتون خوندم، اما در ادامه باز هم از شنونده های دیگه خواهم خوند. شما هم میتونید از همین فرصت استفاده کنید و برای ما نظراتتون رو ارسال کنید. اما سرانجام پس از دو ماه محاصره شهر آمرلی در شمال بغداد شکسته شد و نیروهای گروه خلافت اسلامی که این شهر رو محاصره کرده بودند از مواضع خودشون عقب نشینی کردند. شهر آمرلی در 170 کیلومتری بغداد محل زندگی بیش از 15,000 شیعه ترکمنه. در همین زمینه هم گزارشی داریم از حسین قویمی.
گزارش‌های رسیده از عراق حاکی است که با پشتیبانی هوایی آمریکا و ارتش عراق و پیشمرگه‌های کرد و پیشروی شبه نظامیان شیعه، محاصره ترکمن‌های ساکن شهر آمرلی در شمال بغداد روز یکشنبه شکسته شد. خبرگزاری اسوشیتد پرس می‌نویسد که بعد از 45 روز محاصره آمرلی توسط نیروهای افراطی خلافت اسلامی، نیروهای امنیتی و شبه نظامیان شیعه عراق با کمک حملات هوایی آمریکا محاصره شهر آمرلی را شکستند. ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه درباره جزئیات شکست نیروهای گروه خلافت اسلامی چنین می‌گوید:
نیروهای ارتش عراق هم با نیروهای پیشمرگ کرد و شبه نظامیان شیعه که به صورت داوطلب پیوستن به نیروهای دولتی تونستن محاصره شهر آمرلی و که ساکنان اون شیعه های ترکمن هستن بشکنن. بعد از دو ماه که این شهر به طور کامل محاصره شده بود، با شکستن این محاصره راه کرکوک به بغداد باز شد. به علاوه اون ناحیه سلیمان بیک در نزدیکی آمرلی هم به کنترل نیروهای دولتی در اومد. نیروهای ارتش عراق، اهمیت این ناحیه این هست که مرتبط میکنه آمرلی رو با شهر کرکوک. پیشرفتایی که شاهد اون بودیم پیشرفتای استراتژیکی هست که با حملات هوایی ارتش آمریکا به بعضی مواضع داعش در اطراف این منطقه به دست اومد.
از سوی دیگر خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که 15,000 شیعه ترکمن در 170 کیلومتری شمال بغداد محاصره شده بودند، اما این افراد با پیشروی شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی به این منطقه در ماه ژوئن دو ماه پیش باقی مانده و از شهر خود دفاع کردند. اما از نیمه ژوئیه در محاصره کامل نیروهای خلافت اسلامی قرار گرفته بودند. حسن هاشمیان کارشناس مسائل جهان عرب در ترکیه در پاسخ به این سوال که حملات هوایی علیه گروه خلافت اسلامی تا چه اندازه توان این گروه تندروی اسلامی را کاهش داده چنین میگوید:
این حملات تونسته تأثیر خودش رو بذاره، ولی اون چه که از همه موثرتر بود وحدتی که در صفوف شیعیان به دست آمد بعد از تغییراتی که در نخست وزیری مطرح شد، یعنی با آمدن آقای عبادی نیروهای شیعه که قبلا با آقای مالک اختلاف داشتن و نمی‌دونستن چه استراتژی را در این زمینه بگیرن، الان با هم وحدت پیدا کردن و دیدیم که نیروهایی که وارد عملی شدن بیشتر نیروهای شیعه بودن که مثلا به سپاه بعد آقای هادی عامری تعلق دارن. بنابراین این نشون میده که یک نوع وحدتی در اینها صورت گرفته و با توجه به تحرکی که کردها هم در شمال پیدا کردن، در نتیجه نیروهای داعش ضعیف شدن. البته داعش هیچ وقت این شهر رو نتونستن تصرف کنن، ولی کاملا در محاصره قرار داده بودن.
بر پایه گزارش ها پشتیبانی هوایی در جنگ علیه نیروهای خلافت اسلامی در آمرلی توسط آمریکا، فرانسه، بریتانیا و استرالیا انجام شده است. نیروهای هوایی کانادا و ایتالیا نیز عراق را در نبرد با شبه نظامیان افراطگرای اسلامی یاری می کنند. حسن هاشمیان در ارتباط با میزان موفقیت حملات هوایی علیه گروه خلافت اسلامی و کاهش توان عملیاتی آنها در حوالی شهر آمرلی و موسل چنین میگوید:
من معتقد نیستم که تنها حمله هوایی بتونه کارساز باشه، چون که گروه داعش یک ارتش کلاسیک به حساب نمیاد، مراکز مشخصی نداره، سازماندهی مشخصی هم نداره. بنابراین نمیتوان تنها از طریق نیروی هوایی این اهداف را مورد هجوم قرار داد، حتما نیروهای زمینی نیاز داره.
آمرلی در استان صلاح الدین در شمال بغداد واقع شده و عمده ساکنان این شهر را ترکمنهای شیعه عراق تشکیل می دهند. پیشتر نگرانی هایی در مورد احتمال کشتار آنها به دست شبه نظامیان خلافت اسلامی بیان شده بود. شکستن حصر شهر آملی در حالی است که وزارت دفاع آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد که همزمان با بمباران مواضع نیروهای خلافت اسلامی از طریق هوایی اقدام به توزیع کمک به مردم این شهر کرده است.
گزارش حسین قویمی رو با هم شنیدیم.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
خب اجازه بدید که یک بار دیگه چند اسمس دیگر رو بخونم. اسمس های شما در ارتباط با صحبت های آیت الله ناصر مکارم شیرازی از روحانیون محافظه‌کار و اصولگرای ایران که گفته اظهارات او درباره غیر شرعی بودن استفاده از اینترنت پرسرعت تحریف شده. یک شنونده‌ای برای ما نوشته: اختلاس های میلیاردی به گفته این شنونده دولت مردان چی هستند؟ جناب آیت الله آگاه و شجاع و دانا به زمان حاضر. یک شنونده دیگه ای می نویسه: واقعا متاسفم از این که این آقا می خواهد سعی کند که مانع استفاده از اینترنت پرسرعت بشه، اونم نسل سوم. من که در انگلیس زندگی می کنم و از اینترنت پرسرعت نسل چهارم بدون محدودیت دانلود استفاده می کنم با هزینه فقط ماهی 15 پوند، حالا ببینید که البته به گفته این شنونده ایران چقدر عقبه. و شنونده ای هم تنها برای ما نوشته: بدبختن واقعا مردم ایران. این نظر شنوندگانی بود که اسمس هاشون رو براتون خوندم. شما هم میتونید از همین فرصت استفاده کنید و اسمس به ما بزنید. اما اجازه بدید که یه مقدار به مسئله محیط زیست بپردازیم. خانم معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران، روز یکشنبه گفته که شکار در ایران ممنوع مگر با مجوز این سازمان. خانم ابتکار همچنین از دقت کارشناسانه و سختگیرانه سازمان حفاظت از محیط زیست ایران در مسئله شکار و تلاش برای بازنگری سیاست‌ها درباره شکار صحبت کرده. الهی روانشاد در همین ارتباط دیدگاه رضا جوالچی، سخنگوی انجمن حمایت از حیوانات در تهران رو جویا شده.
و این لحظه هیچ تغییری در قوانینی که مربوط به کار بوده داده نشده و فکری که به اشتباه برای این خبر قرار دادن اصلا با متن خبر همخوانی نداره. خانم افتکار گفتن چه کار کردن ممنوعه مگر اینکه با مجوز سازمان حفاظت محیط زیست باشه. خب قبلا به همین صورت بوده. حالا در ادامه ایشون گفتن که داشتن پروانه اسلحه مجوز شکار نیست. قبلا به این صورت بود که افراد یک اسلحه شکاری تهیه می‌کردن، باید مجوزی برای نگهداری و حمل اسلحه شکاری داشته باشن، ولی برای هر شکاری که می‌خواستن برن باید از سازمان حفاظت محیط زیست پروانه شکار دریافت می‌کردن که همین رو دوباره تکرار کردن و هیچ تغییری در شکار داده نشد.
معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست خانم معصومه ابتکار گفتند که بازنگری در سیاست‌های شکار در حال انجامه. این بازنگری‌ها چه می‌تونن باشن آقای جوالچی؟
برای سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان یک سازمان اجرایی کاری بسیار ساده است که حداقل برای مدت محدودی شکار ممنوع کنن، مثلا برای 2 سال، 3 سال، 5 سال تا بازنگری صورت بگیره. ولی من فکر می‌کنم به خاطر این انزجاری که به حال مردم از شکار دارن و حتی به حال ما در کشوری داریم زندگی می‌کنیم که گفته میشه که بر اساس قوانین اسلامی داره اداره میشه، تمام مراجع تقلید شکار تفریحی و حرام اعلام کردن. حالا اینکه سازمان حفاظت محیط زیست بچه اساسی داره مجوز یک کار حرام رو صادر میکنه تو حکومتی که اسلامی هست، از شگفتیایی که حالا ما جوابی نتونستیم باش پیدا کنیم. حالا هیچ بازنگری انجام نشده و فقط حرفش بوده، در صورتی که خب ما اگر بخوام من فکر میکنم که خیلی راحت این کار عملیه.
آقای جوالچی، قبلا صحبتهایی بود در مورد ممنوع کردن شکار برای مدتی، برای چند سالی. گفته شد که برای گونه هایی 5 سال و برای پرندگان 3 سال ممنوعیت شکار صادر بشه تا نسلشون رو به انقراض نره و بعد با پروانه به شکار بپردازن شکارچیان. این به کجا رسید؟
اسفند ماه یکی از معاونت‌های محترم سازمان حفاظت محیط زیست جناب آقای کیخان خبری نقل شد که ایشون گفته بودن که شکار پستانداران برای 5 سال و شکار پرندگان برای 3 سال ممنوع شد. البته در زیر همون خبر یکی از معاونت‌های دیگه گفته بودن که سازمان می‌خواد بازنگری کنه یا اتاق فکری از 25 استاد دانشگاه تازه می‌خوایم تشکیل بدیم. و در نهایت آقای کیخان توی برنامه تلویزیونی گفتن که من چنین چیزی نگفتم و این شیطنت رسانه‌ای بوده و کل مطلب رو تکذیب کردن. هیچ ممنوعیتی برای شکار چه به صورت دائم چه به صورت موقت از سوی سازمان حفاظت محیط زیست در نظر گرفته نشده.
بیایید فرض کنیم اگر که این ممنوعیت شکار به سامان برسه، اون وقت اون گروهی که تفریحی و حتی به گفته خودشون شکار رو یک ورزش تصور میکنن احتمالاً نخواهند تونست که شکار کنن، اما اونهایی که برای قوت لایموتشون شکار میکنن، غذای روزانهشون به اون وابسته است، اونها رو چگونه میشه از این گروه تفکیک کرد؟
ببینید، امروز شکار با کمک ماشین‌های چند صد میلیونی انجام میشه. برای این کار نیاز به اسلحه و تجهیزات چند ده میلیونی هست. هر گلوله‌ای که برای شکار استفاده میشه و ده ها ممکن شلیک بشه تا اینکه یکیش به هدف بخوره، ارزش چند ده هزار تومانی داره. بنابراین این تفکر که شکار امروزه برای ارزی و اینجور چیزا انجام میشه کاملا تفکر باطلی هست. با فرض بر اینی که اگه چنین اشخاصی هم وجود داشته باشن، من مطمئنم که از این پروانه‌های شکاری که صادر میشه بابت هر پروانه شکارم باید مبلغی به سازمان حفاظت محیط زیست پرداخت بشه. هیچ کدومش نصیب این اشخاص نخواهد شد. امروزه تمام مجوزه که صادر میشه برای شکار تفریحی هست، به قول بعضی از اشخاص برای ورزش داره. من نمیدونم که کشتار جانداران دیگه و گرفتن حیات چطوری میتونه ورزش محسوب بشه.
صحبت‌های رضا جوالچی رو شنیدیم، سخنگوی انجمن حمایت از حیوانات در ایران که از تهران با ما گفتگو می‌کرد. اما اجازه بدید که این بخش خبری رو ادامه بدیم با یک گزارش دیگر. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفته که برای پایان دادن به منازعه شرق اوکراین باید مذاکراتی فوری برگزار بشه و در مورد ساختار سیاسی و فدرالی اون منطقه هم تصمیم گیری کنه تا ساکنان جنوب شرقی اوکراین از حقوق قانونی خودشون بهره مند بشن. در همین ارتباط آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا از کیف گزارشی رو برای ما ارسال کرده.
گزارش های متعدد از ادامه عبور تسلیحات سنگین از روسیه به اوکراین حکایت دارد. شبکه های اجتماعی مملو از تصاویر تانک ها و راکت انداز هاست که با آرم جمهوری خلق دنیتسک از روسیه به سوی اوکراین در حرکتند. در حالی که نبرد ها در جای استان های دنیتسک و لوگانسک ادامه دارد، مردم ماریوپل که نگرانند هدف بعدی هجوم شبه نظامی آن خواهند بود، مشغول سنگربندی برای مسدود کردن ورودی های شهرند. این بندر نیم میلیون نفره در فاصله کمتر از 50 کیلومتری و آزوفسک قرار دارد. شهر کوچکی که چهارشنبه گذشته به اشغال نیروهای شورشی درآمد. کیف مسکو را متهم می‌کند که با اعزام ارتش خود به این شهر به شبه نظامیان کمک کرد جبهه جدید باز کنند. فرماندهی ناتو با انتشار تصاویر محوری ورود نظامیان روس به اوکراین را تایید کرد، اما روسیه این اتهامات را بی اساس می‌داند. الکسی وینیدیکت سردبیر رادیو اکو مسکو می‌گوید:
"کانیشنو ژه ما پونیمایم کتو تام وایوید. ایتو تاک نازوایما گیبریدنایا واینا، цели принудить Порошенко".
هیچ تردیدی درباره این که چه کسانی در اوکراین می‌جنگند وجود ندارد. این جنگی ترکیبی است که هدف آن وادار کردن رئیس جمهور اوکراین پاراشنکو به مذاکره است، البته با شرایطی که روسیه آن را سازگار با منافع خود می‌داند. این منافع عبارتند از: یک، عدم عضویت اوکراین در ناتو، و دو، حفظ منافع اقتصادی روسیه پس از همگرایی اوکراین با اتحادیه اروپا.
شنبه اوکراین و اتحادیه اروپا از تصمیم خود برای تصویب همزمان توافق تجارت آزاد خبر دادند، توافقی که به گفته ولادیمیر پوتین ضرر چند میلیاردی به اقتصاد روسیه خواهد زد. کیف همچنین هفته گذشته برآمدگی خود برای انصراف از عدم عضویت در پیمانهای نظامی بین المللی تاکید کرد که گام نخست برای پیوستن به ناتو است. نخست وزیر اوکراین از پارلمان و رئیس جمهور خواست در اسرع وقت قانون پیشنهادی دولت در این رابطه را تصویب کنند. متعاقبا حزب سرزمین پدری به رهبری یولیا تیموشنکو پیشنهاد داد همه پرسی عمومی درباره عضویت در ناتو همزمان با برگزاری انتخابات پارلمانی در 26 اکتبر 4 آبان برگزار شود. در روزهای گذشته دبیر کل ناتو عضویت اوکراین در این پیمان را محتمل دانسته بود. ایگور دالگوف، نماینده اوکراین در ناتو، به خبرنگاران گفت:
نوا اگریسیونا کمپانی روسیه فدراسیون زموسلا всі переглянути до цього часу досить стримані підходи.
سیاست خصمانه روسیه همه را مجبور کرده رویکرد متعادل و محتاطانه را مورد بازبینی قرار دهند. ما انتظار آن را نداریم که ناتو در این بحران مداخله نظامی کند، اما هم این پیمان به کل و هم اعضای آن امکاناتی دارند که نه تنها از اوکراین حمایت معنوی به عمل آورند، بلکه به ارتش اوکراین کمک کنند تا توانایی بهتر در برابر تخاصم آشکار را داشته باشد.
کیف ضمن تأکید بر آمادگی خود برای مذاکرات صلح از غرب درخواست کمک نظامی می کند. اما شنبه رهبران آلمان و فرانسه اعلام کردند که این بحران راه حل نظامی ندارد. مقام های اوکراینی در این حال می گویند بار دیگر این موضوع را طی اجلاس سران ناتو در روزهای آینده مطرح خواهند کرد. همچنین رئیس جمهور اوکراین در پی شرکت در اجلاس شورای اروپا و دیدار با سران قدرت های غربی در بروکسل شنبه گفت که برخی کشورهای اروپایی از آمادگی خود برای ارسال کمک های نظامی غیر تسلیحاتی به اوکراین خبر دادند. دوشنبه گروه تماس برای حل مناقشه اوکراین قرار است مذاکرات خود را از سر گیرد، مذاکراتی که تاکنون کوچکترین پیشرفتی نداشته. به گفته سخنگوی شورای امنیت ملی اوکراین پترو پاراشنکو به روسیه پیشنهاد داد از آتش بس دو جانبه، آزادی تمام اسرا و بازداشت شدگان و محافظت جمعی از مرز مشترک حمایت کند. اما ولادیمیر پوتین یکشنبه در برنامه تلویزیونی شبکه یک روسیه گفت که مذاکره باید نه درباره مسائل فنی که درباره ساختار سیاسی و استقلال جنوب و شرق اوکراین آغاز شود. او جمعه صراحتاً از جدایی طلبان در اوکراین حمایت کرده بود. شنبه سران اتحادیه اروپا طی اجلاس بیانیه را تصویب کردند که در آن افزایش حضور نظامیان روس و ارسال تسلیحات به شبه نظامیان در شرق اوکراین را محکوم کردند و از کمیسیون اروپا خواستند طی یک هفته محدودیت های جدید علیه روسیه در صورت عدم تغییر موضعش پیرامون اوکراین را تهیه کند. کاخ سفید از آمادگی اتحادیه اروپا برای تشدید تحریم های ضد روسی استقبال کرد. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
خب، رفته رفته به پایان این مجله بامدادی صبحانه با خبر نزدیک میشه، اما پیش از این که مجله رو به پایان ببریم اجازه بدید که سری بزنیم به ونیز. در ونیز همونطوری که میدونید جشنواره فیلم در جریانه و این جشنواره فیلم خالی از فیلم‌های ایرانی هم نبوده، از جمله فیلم تازه محسن مخملباف، کارگردان سرشناس سینمای ایران. اجازه بدید که بشنویم بیشتر از محمد عبدی، روزنامه‌نگار سینمایی که در ونیز به سر می‌بره.
دیشب اولین نمایش فیلم کلامی با خدایان بود، یک فیلم 9 اپیزودی درباره مذاهب گوناگون از 9 فیلمساز مختلف از کشورهای مختلف، از هند و ژاپن تا مکزیک و اسپانیا. بهمن قبادی، فیلمساز ایرانی که حالا 6 ساله در خارج از ایران به فیلمسازی مشغوله، اپیزودی از این فیلم رو به نام گاهی به بالا نگاه کن ساخته در کردستان ترکیه، درباره یک دوقلوی به هم چسبیده، دو برادر که یکی شدیداً به اسلام و قوانین فقهی باور داره و دیگری که راه‌های دیگری رو برای رسیدن به خدا پیشنهاد میکنه، زیبایی زنان رو ستایش میکنه و قراری داره تا با یک زن ملاقات کنه، در حالی که برادرش با این ملاقات مخالفه و دست دامن امام دهکده شده تا نظرش رو درباره ملاقات بدونه. یک ایده شگفت‌انگیز درباره ستایش زندگی و نگاه متفاوت به اون و همینطور مذهب با پس زمینه طنزی بسیار قوی که از لحظه اول تا آخر این موضوع پیچیده و سنگین رو همراهی میکنه و تماشاگر رو با خودش پیش میبره و به باور بسیاری از منتقدان بهترین بخش این فیلم 9 اپیزودیه که در روایت جهانی که خلق میکنه بسیار موفقه. یک شروع تازه است در فیلم های قبادی به گمان من، بازگشتی است به فیلم های اولیه او و نوعی تصویر بسیار حساب شده و دقیق با نماهای زیبا و فضایی که میتونه تماشاگر رو با خودش همراه کنه. در این حال پیشنهاد دهنده نگاه دیگری به اسلام، زندگی و مذهب که در کنار فیلم های دیگری مجموعه از جمله فیلم های خوب فیلمسازان مکزیکی و اسپانیایی معناهای گسترده تری پیدا میکنه و این فیلم 9 اپیزودی رو درباره مذهب کامل میکنه.
سپاسگزارم از حسن جعفری، مهداد و همچنین مراد ویسی.